هفت صبح و حالا تلنگور همراه با محمد نصرآبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، حال دلتون خوش انشالله تعالی. من توی مهمونی حضرت حق ماه رمضان تصمیم گرفتم که به عنوان یه وقت خوبی برای تمرین کردن با خودم سعی کنم و تمرین کنم که بهترین خودم باشم. برای اینکه درکی از این بهترین خودم بودن داشته باشم، یک لیستی از خوب و بدای خودم سعی کردم تهیه کنم و سعی دیگرم باز این بوده که به روزش کنم در این ایام. منت گذاشتید، تعدادی از شما هم همراهی کردید، دم شما گرم. توی این مسیر هر کسی برای خودش داره قدم میزنه، ولی رفاقت کمک میکنه که با دلگرمی بیشتری پیش بریم، همراه هم دیگه بتونیم به هم دیگه نگاه کنیم و جلو بریم. یکی از اتفاقایی که خیلی خیلی مشهور هستش که کسی داشته باشه کیف میکنه حتی از خودش، این هست که بگه من یک خوبی دارم به نام کرامت. کرامت ما توی فارسی به اسم بزرگواری معمولا معنی میکنیم، ولی توضیح نیاز داره. خود همین بزرگواری اصلا یعنی چی یه توضیح نیاز داره. معمولا ما تصورم این هستش که این کرامت در تعامل با دیگران معنی پیدا میکنه، یعنی کسی که بدون این که به دیگران کار داشته باشه که آیا دیگران اساساً به این خوبی او نیاز دارند ندارند، در واقع مثلا لایق این خوبی کردن من هست یا نیست، اصلا خودش آدم خوبی هست، خودش اصلا آدم خوبی هست، خودش آدم بخشنده‌ای هست، خودش آدم نمیدونم کمک‌کاری هست، خودش خیلی از خوبی‌ها در وجودش هست. ولی واقعیتش این هستش که این کرامت اول در وجود یه شخص، فارغ از این که اصلا با دیگران ارتباط داشته باشه یا نداشته باشه، در مورد خودش اتفاق میفته. یعنی من محمد نصرآبادی برادر کوچک شما اگر میخواهد کرامت برام در ارتباط با دیگران هم مصداق داشته باشه و صدق بکنه، واقعی باشه، قبلش اول باید ببینم در خودم هیچ احساس کرامتی برای خودم میکنم یا نه. یعنی چی؟ یعنی این که یه موقعهایی من ممکن استش که انقدر برای خودم شخصیت و توانایی و استعداد و قابلیت این که بهتر از اینی که هستم باشم قائل نیستم که اون وقت به پست و پایین اتفاقات راضی نشم برای خودم. خب و اگر خلاف این بدونم، اعتقاد داشته باشم، درکم از خودم این باشه که نه، من اگر حتی الان خیلی خوبم نیستم ولی میتونم خیلی خوب باشم، خیلی کامل باشم، دیگه اون وقت به چیزای دم دستی کوچیک بی ارزش و اینها دیگه راضی نمیشم، اون وقت در جان خودم احساس بزرگواری میکنم، احساس شخصیت میکنم، نمیتونم اجازه بدم به خودم که حتی خودم نسبت به خودم احساس کوچکی بکنم، چه برسه به این که دیگری بخواهد خدای نکرده من رو کوچک بکنه. این با احساس غرور کردن فرق میکنه. ایشالله کرامت داشته باشیم و بزرگوار باشیم و اینجوری مواظب دلمون باشیم.
متشکرم که انتخابتون باب تهران رادیو تهرانه. در این روزهای پایانی سال خیلی تقارن جالبی پیش اومده. امروز سال روز ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و این روزها روزهای حساب و کتاب، حساب و کتاب ما با خودمون، اینکه دلمون چقدر ممکنه چرکین باشه از دیگران، چقدر ممکنه کینه ای داشته باشیم، چقدر ممکنه ناراحت باشیم از کسانی که حتی بسیار دوستشون داریم، و این ناراحتیه، این کینه، این دلخوریه چقدر حال خودمونو داره خراب میکنه. وقت بخششه، چقدر بخشنده اید و بزرگترین بخششتون چی بوده تا به حال؟ 30094 سامانه پیام کوتاه، شماره های تلفن 22 65 24 65 22 65 24 66.
سلام میکنم خدمت همه مردم عزیز ایران. اول سلام بعد از درود خدمت مجری عزیزمون. خواستم میگم که من تو زندگیم خیلی گذشت کردم، چون گذشتم یه جور بخشش میدونم اینو. امیدوارم که امسال سال خیلی خوبی باشه واسه مردم ایران. دوستتون دارم. با نیما هستم از تهران.
متشکرم نیمای عزیز. خانم موسوی از مشیریه برامون پیام فرستادن، نوشتن من مقداری پول از دوستم میخواستم چون شب عید هستش به دوستم بخشیدم و خیلی هم خوشحالم از این بابت. باریکلا خانم موسوی، دستشون تنگ بوده دیگه، شما هم گفتین خب ایراد نداره. آفرین آفرین. این پیام هم خیلی قشنگه و تأمل برانگیز. رضا علی بخشی از مجیدیه شمالی نوشته بزرگترین بخشش من بخشش خودمه. من تا خودم رو نبخشم نمیتونم دیگرانو ببخشم. و اینکه صبحتون قشنگ، قربونت. آقای علی بخشی عزیز، خیلی پیامتو دوست داشتم.
روز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام مبارک باد. آن حضرت فرمودند نیکوترین نیکی ها خلق و خوی نیک و خوش است. چون این گفت با ما امام حسن ز نیکوترین نیک در انجمن، که اخلاق خوش از همه خوشتر است، به هر خوب و نیکی همو سرور است. شعر هفت‌هنر خراسانی مهدی میرابی.
خانم سیما براری برامون پیام فرستادن، نوشتن قرض دادم به دوستم، گفتی که بهت نمیدم و باعث شد که در قرض دادن احتیاط بیشتری کنم. ارتباطش با بخشش چی بود متوجه نشدم الان، چون که البته این که شما قرض دادید یه دوره‌ای خودش به نوعی بخشش بوده دیگه، ولی الان نبخشیدن دیگه، چون میگم باعث شد که من احتیاط کنم دیگه، قرض ندم به کسی. نزدیک به چهارشنبه پایان سال که میشیم، یه آقای احمدی نژاد احتیاج داریم که بیاد مدام بگه چه خبرتونه، واقعا چه خبرمونه، چی کار داریم میکنیم. حالا از مدت ها پیش هم آغاز شده، کلی سانحه و حادثه داشتیم غم انگیز. خیلی ضروریه حداقل این چند روز باقی مونده رو کمی بیشتر رعایت بکنیم و این آیین کهن رو واقعا به این شکل افتضاحی که داریم برگزار میکنیم یه جایی یه نقطه بالاخره بذاریم و تمومش کنیم. اونایی هم که دستن در کارن بیان کمک بکنن درست برگزار بشه چهارشنبه سوری ما. آقای جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی به همین دلیل حالا مهمانمون هستن. قربان سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. آقای امیدی بزرگوار، خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه دوست داشتنی بام تهران عرض سلام و صبحخیر دارم. میلاد حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. خب یکی از روزهای فکر میکنم خیلی عجیب و غریب برای همکاران شما در آتش نشانی همین چهارشنبه سوری است. میگم روز چون دیگه شب و روز نداره واقعا.
بله.
از مدت ها قبل دوستان به استقبالش میرن. امسال چطور بوده تا به اینجا آقای ملکی؟
شما از کنم شما در فرمایشات پیشین و آغازین گفتگومون چند تا روزه خیلی خیلی درست و شدیدی رو اشاره فرمودید. یکی این که ما چند وقت قبل به استقبالش میریم، حوادث شروع میشه، کاملا هم درسته. متاسفانه چند حادثه تلخ و ناراحت کننده چه در تهران چه در کشور داشتیم. چند وقت قبل در تهران یه حادثه ای داشتیم که 3 نفر جان خودشون از دست دادن، 3-4 نفر هم بر اثر موج انفجار و شدت حادثه مصدوم شدن و تعداد مصدومی و تلفات جانی در سطح کشور خیلی بیشتره و این نشون میده که امسال پیش درآمدهاش کمی یه مقدار بیشتر هست. امیدوارم که البته خود شب چهارشنبه سوری رو حداقل بیشتر رعایت کنیم. نکته دیگه که جناب عالی به درستی فرمودید و واقعا ما نیاز به پرداختن به این مسئله داریم اینه که همه باید توی این قضیه به هم کمک بکنن، همه یه دستگاه‌ها، اون کسانی که مسئولیت آموزش دارن، اونجایی که فرمودید یک نقطه‌ای باید بذاریم و یک جایی بالاخره قطعش کنیم. این امر میسر نیست جز اینکه ما تغییر رفتار بدیم و فرهنگ ایجاد بشه و فرهنگ سازی هم جز با آموزش میسر نیست. اما ما می‌بینیم دستگاه‌ها و نهادهایی که متولی کارهای آموزشی و خدمت شما عرض کنم فرهنگ سازی و پرداختن به این مسائل هستن، خیلی اقدام خاصی صورت نمیدن و فقط چند روز مونده به این برنامه، حالا سعی میکنیم که یک راهکارهای کوتاه مدتی در پیش بگیریم که خیلی موثر نیست. در نتیجه های امیدیم من تقاضام اینه، با توجه به اینکه خیلی امیدوار نباید باشیم به اینکه کارهای در واقع بنیادین صورت بگیره، ما در واقع درخواستمون از خانواده هاست، مثل همیشه به پدر مادرها، به خانواده ها، به خواهر برادرای بزرگتر که تو منزل حضور دارن، اینه که بگیم خودشون باید خیلی مراقب جوانان و نوجوانانشون باشن، چون آمارا نشون میده که بیشتر جوانان و نوجوانان رو طیف افرادی هستن که درگیر این حوادث میشن و بعضا دچار مصدومیت میشن. خیلی باید مراقب باشن. خانواده ها اگر فکر میکنن که میتونن این شب جلوی بچه‌شون رو بگیرن، بگن آقا برو یه گوشه بشین درستو بخون، نه، الان روح و روان بچه این روزها پرداختن به مسئله چهارشنبه سوری آتش‌بازیه. یه لحظه غفلت بکنیم، بالاخره نوجوان الان هم خیلی باهوشه، خیلی زیرکه، همچین از زیر چشم پدر مادر در میره بیرون و اون موقع میره با غریبه ها جشن برگزار میکنه و زنگ خطر اینجا به صدا در میاد، چون غریبه ها هیچ دلسوزی مثل پدر مادر به بچه ندارن، مواد خطرناک، نارنجک دستساز، هزاران داستان دیگه دست بچه‌ها میدن و براشون مشکل ساز میشن. خانواده اگر کنارشون باشه هم خوشن، هم شادن، هم میتونه فرصت به دست اومده استفاده کنه، پدر مادر تعریف کنن براشون که وقتی ما نوجوان بودیم، جوان بودیم، چجوری جشن برگزار میکردیم که همه شاد بودن، به کسی هم آسیبی نمیخورد، اما چی شده که الان به این سمت و سو رفته. پدر مادر اجازه نمیده که بچه بره آتش رو تو پارکینگ، تو زیر زمین، تو پارکینگ کنار ماشین مردم، کنار موتور مردم آتش بازی کنه و به اون وسایلشون خسارت بزنه، یا دود و آتش میاد تو طبقات و ساکنا رو محبوس میکنه. پدر مادر نمیذاره یه آتش وحشتناک عجیب و غریبی درست بکنن. ما مورد داشتیم آقای امیدی آتشی درست کرده بودن در سالهای گذشته که کابل برق بالا سر آتش گرفته بود، یعنی 6-7 متر ارتفاع آتش. خب این دیگه نمیشه اسمش بذاری جشن، این یک تهدیده، این یک خطره، آسیب زدن به دیگرونه. پدر مادر میدونه که اگر میخواد این کارو بکنه یه شلنگ آبی، یه خاموش کننده ای دم دستش باشه که اگر اتفاقی افتاد، نه اینکه دبه بنزین رو بذاریم کنار آتیش، هر از گاهی یه شوره بدیم بنزین روی آتیش، یه دفعه شعله چند برابر بشه، اطرافیان رو آسیب بزنه، از رو آتیش میپریم، یه بچه کوچیک هم به تبع اینکه بزرگترا پریدن. اینا همه مورد داره، من دارم عرض میکنم
یکی باید بزرگترا رو بگیره اینطور که شما.
بله واقعا همینه، واقعا اون نوجوان، جوانی که دیگه در آستانه بزرگ شدن هستش، این کارا رو میکنه. پشتره چه بچه 7-8 ساله هم میاد همین کارو بکنه، نمیتونه بپره، میفته تو دل آتیش و به خودش آسیب میزنه. مسئله دیگه این که کنار آتیشایی که خودشون روشن نکردن شهروندان تو این شبا قرار نگیرن. اگر یه جایی دیدن یه آتیشی روشن شده، بگن به به خب شب چهارشنبه سوری ما هم بریم دو دقیقه کنارش وایسی، مخصوصا آتشایی که روشنه و کسی دورش نیست، این خطرناکه. مورد داشتیم که افراد دیگه‌ای اومدن داخل این آتش مواد قابل انفجار انداختن، مثل نارنجک دستساز، مثل این کپسولای یک بار مصرف کوچیک، و اینا بعد چند دقیقه انفجار شدیدی داره و ترکش‌های این آسیب می‌زنه. آتیشایی که خودشون روشن نکردن و نمیدونن داخلش چه چیزی هستش، لطفاً کنارش نیستن. این شبا بهتر در و پنجره ها بسته باشه، هرچند که خدا رو شکر هوا داره بهاری میشه، نسیم خوب بهاری میاد، اما ممکنه همراه با نسیم خوب بهاری یه فشفشه روشن، یه ترقه روشن هم بیاد، پرده ای، مبلی، موچتی، چیزی رو آتش بزنه، مخصوصا اگر کسی منزل نباشه یک آتش سوزی حتما ایجاد میشه. اگه ما همیشه خیلی راحت تو بالکنای منزلمون میایم لباسی پن میکنیم، روزنامه ای، کارتونی، هر چی دم دستمونه میریزیم تو بالکن،
بله.
این شبا لطفاً دیگه بالکنامون تمیز باشه. شبایی که از در و دیوار ممکنه که فشفشه روشن، ترقه روشن بریزه، اگه بیاد تو بالکن ما مواد قابل اشتعال داشته باشیم، احتمال ایجاد آتش سوزی وجود داره. آیا میری یک چیزی باب شده جدیدن و ما هم که متاسفانه استاد خراب کردن فرهنگ ها هستیم، اصلا چیزایی هم که هیچ جایگاهی تو فرهنگ خودمون نداره زود میپذیریم و هرچی که کسانی که مربوط به فرهنگ ما نیستن به ما ارائه میکنن بلافاصله میگیریم، اصلا نمیپذیریم، فکر نمیکنیم که آیا این برای فرهنگ ما هست یا نه. یه چیزی باب شده تحت عنوان بالون آرزوها که یه گوله آتیشو که روش یه چیزی شبیه حالا یه مشمعی، یه نایلون، یه شبیه بالون میذارن، این آتشو رها میکنن میره. این اصلا مربوط به کشور ما، مربوط به جشن ما، مربوط به مناطق ما نیست. خیلی تو این سالها آتش سوزی بر اثر بالون آرزوها داریم، چون یه تیکه آتش رو رها میکنیم میره و این بالاخره یه جا میفته. میفته تو درخت‌ها، درخت رو من خودم اینو دیدم، درختی رو شعله ور کرد، چند تا لانه پرنده تو اون درخت سوخت. چقدر این ناراحت کننده است.
بالونت آرزو سوزه بیشتر.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً ببینید سال گذشته دو سال قبل بعد 12 که شب بود، شب چهارشنبه سوری، فکر می‌کردیم دیگه خب جشن تموم شده، ما هم دیگه یواش یواش می‌تونیم نیروها رو مرخص کنیم برگردیم خودمونم به منزل. یه دفعه آتش سوزی تو میدان بهارستان اعلام کردن، همه خودمون رفتیم اونجا. حیات یه منزلی لوازم چینده بودن، این لوازم خونگی هم بود، آتش گرفته بود. پدر خانواده خیلی ناراحت بود. فیلمای مدار بسته رو از همسایه‌ها وقتی دیدیم یه بالون آرزوها از یه جایی اومد تو این حیات افتاد روی وسایل اینا رو آتش زد. بعد وقتی از پدر سوال کردیم اینا چیه، گفت جهیزیه دخترمه، بعد از عید قرار بود دخترم بره سر خونه دخ. آخه این چه آرزویی، چه بالون آرزوهاییه که آرزوهای یک خانواده رو، یک زوجی رو داره به باد میده. از رو آتیش پریدن بسیار کار خطرناکیه. من حتی میبینم که بچه‌ها یا خانوم‌ها با حالا لباسایی که دارن سخته براشون، ولی از رو آتش میپرن. لباسام که الان اکثرا چوره مواد اکریلیکی و نایلونی و قابل اشتعال، احتمال آتش سوزی این مواد خیلی زیاد است. به هیچ عنوان از ترکه‌های دستساز که ترکیب مواد شیمیایی لطفاً استفاده نکنید. ببینید کار شیمیایی کار تخصصیه، این نیستش که من با هر وضعیت تحصیلی و با هر تخصصی این روزا بیام بگم خب بابا یه نونی تو این کار از بیام وسط شروع کنم به ترکیب مواد شیمیایی دست بچهای مردم بدم. انفجارهایی که این روزها قبل از چهارشنبه سوری در کارگاه‌ها و در انبارها، اونجاهایی که دارن این مواد رو درست میکنن، نگهداری میکنن، انفجارهای عجیب غریب و شدیدیه. دو تا، سه تا، چهار تا، حتی تا 6 نفر تلفات جانی هم در سالهای گذشته ما داشتیم. از شهروندان عزیز میخوام اگر این روزها که حالا دو سه روز مونده تا شب چهارشنبه سوری، اگر خبر دارن که تو خونهشون یکی داره شیطنت میکنه، بی احتیاطی میکنه، هی مواد میاره میبره، جنس درست میکنه، اینا امروز فردایی که این جنسا رو در بیارن تحویل بچهای من و شما بدن.
درسته.
ریسک نکنید قبل از اینکه خدای نکرده انفجاری چیزی رخ بده، شب عیدی خونه زندگیمون به باد بره، سلامتیمون تهدید بشه، فرزندامون آسیب ببینن، لطفاً این موارد رو اطلاع بدن که بیاد جلوگیری بشه و اینجوری در واقع از یک حادثه بزرگ میتونیم جلوگیری بکنیم.
خیلی متشکرم. به نظرم میشه ساعت‌ها توصیه کرد به مردم در این رابطه، انقدر که ما اخبار تلخ به گوشمون رسیده. انشالله که امسال کم خسارت تر باشه چهارشنبه سوری. سپاس از شما.
همه ما هم همینه، آرزوی همه ما آتششانا و همه کسانی که مثل شما و همه کسانی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن اینه که این جشن با کیفیت بالا، با آسیب پایین و با شادی و نشاط برگزار بشه.
دقیقاً همینطوره. سپاس جناب ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارشون.
اینجا بام تهرانه.
هوای من برای تو، اگر که ماندگار شوی، که جان من برای تو، اگر که سازگار شوی، سرگذشت قلب من دوچارش نبود، اهل عاشقی نبود، تا آمدی شدی تمام من، جای امن بودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم تو، عشق پاک ناتمام من. نوازشه. سر گذشت قلب من دوچارش نبودن، عاشقی نبود تا آمدی شدی تمام من، جای امن بودنم یک کنج قلب توست، حس خوب چشم تو عشق پاک ناتمام من. باور کن همه حرف
امروز سال روز ولادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلامه. تبریک میگم به همه شما و دعوت میکنم حالا شنونده کتابخانه بام تهران باشید، معرفی کتابهای گویای ایران صدا و کتابی که بی ارتباط با مناسبت قشنگ امروز نیست.
صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
ایران صدا .ir.
فرازهایی از زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام. راوی رضا خضرایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
مدتی پس از ازدواج مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در روز 15 رمضان المبارک سال 3 هجرت از خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر میلاد سبت اول منتشر شد. هنگامی که این مژده به گوش پیامبر رسید، سراپای وجودش را شادمانی فرا گرفت. به سرعت به خانه فاطمه رفت تا به او تبریک بگوید و خرسندی خیش را از این ولادت برای او بیان کند. کودک را نزد پیامبر آوردند. ام سلمه یا اسماء بنت امیس در روایتی نوزاد را به حضور پیامبر آورد. پیامبر با تمام وجود آغوش مطهرش را به روی کودک گشود و او را در آغوش گرفت و بوسید و به سینه خیش فشرد. سپس در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه خواند تا نخستین صدایی که گوش او را می نوازد صدای حق باشد. آنگاه پیامبر اکرم رو به علی کرده و فرمودند: پسرم را چه نامی دهی؟ پیش از شما من اقدام به این کار نکردم. من نیز قبل از پروردگارم چنین نمی کنم. هنوز این گفتگو بین پیامبر اکرم و وصی بزرگوارش به پایان نرسیده بود که وحی الهی فرود آمد و به پیامبر خبر داد که خداوند متعال این مولود مبارک را حسن نامیده است. این نخستین مرحله مراسم اسلامی بود که فرزند بزرگوار علی یعنی حسن با آن مواجه شد. در روز 7 تولد حضرت، پیامبر اکرم برای تکمیل مراسم به خانه فاطمه آمد. ابتدا گوسفندی را ذبح کرد و آن را قطع قطع نمود. سپس یک ران گوسفند را با 1 دینار برای تشکر از ماما به خاطر زحماتی که برای فاطمه و کودکش کشیده بود نزد وی فرستاد. بعد از آن موهای او را تراشید و به اندازه وزن آن نقره صدقه داد و به سر او نوعی بوی خوش موسوم به خلوق که اعظم آن را زعفران تشکیل می دهد مالید. و از مالیدن خون قربانی به سر کودک منع نمود و اعلام فرمود که این کار از اعمال دوران جاهلیت بوده است. این عمل در آن زمان مرسوم بود. کارهایی که نبی اکرم در مراسم تولد امام حسن انجام داد، بعدها سنتی شد که مسلمانان به آن تأسی می نمودند.
هفت و 27 دقیقه ما همچنان همراه شما هستیم. باب تهران رو میشنوید از رادیو تهران. متشکرم که پیام ارسال میکنید به 30094 و به این پرسش پاسخ میدین: بزرگترین بخشش شما تا به حال چی بوده، مادی یا معنوی؟ خانم مریم بهلولی از کرمانشاه نوشتن که بچه های کار موهاشون رو اصلاح میکنم، محلول ضد عفونی بهشون میدم و چون میدونم در مسیر رفت و برگشتم بهشون برمیخورم، شکلات و لقمه براشون حاضر میکنم. ای وای، خانم جلالی نوشتم بزرگترین بخشش من یک چشم من بود که در یک حادثه متاسفانه چشمشون آسیب دیده و منجر به تخلیه چشم شده، ولی رضایت دادن به کسی که این حادثه رو پیش آورده. عجیبه، عجیبه، چقدر بزرگوارید. دوست دیگر برامون نوشتن که بزرگترین بخشش من صبوری من و سکوت من در مقابل هر چیزی به جز ظلم. خانم فرشته از 15 خرداد این پیامو ارسال کردن. و یه نکته داخل پرانتز مهم، دوستمون کمیجانی از جوادیه تهران پارس نوشتن لطفاً به مدیرای ساختمون‌ها بگید که به نظافتچیا بگن که پارکینگو نیازی نیست با آب بشوری. آره دیگه، واقعا الان تو این وضعیتی که داریم باید با، حالا نه که اصلا آب استفاده نشه، ولی خیلی مدیریت شده سطل آب و یه تی و بیشتر از جارو استفاده کنیم.